بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم دین. آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده نفی اسر حرج بود. مدارک قاعده، معنا و مفاد قاعده و همچنین موارد تطبیق و انطباق سه مسئله بود که به لطف الهی مفصلن تقریبا مورد بحث قرار دادیم. تنبیهات متعددی در قاعده نفی اسر حرج وجود داره که تنبیه اول را اجمالا مورد بحث قرار دادیم و اون این که اگر کسی علارغم این که تکلیفی براش حرجی بود، توأم با مشقت شدید بود، دارای اسر حرج بود، به نظر خودش ایثار و فداکاری کرد و با اون اسر حرج تکلیف واقعی را انجام داد، تکلیف اولی واقعی، تکلیف ثانوی را انجام نداد. مثل مثال سادهش این که مثلا هوا خیلی خیلی سرد بود، سرمای سوزانی داشت، تحمل وضو گرفتن و غسل کردن نهایت درجه در اسر حرج بود، ولی این شخص گفت که نه، من بالاخره حیفه که نماز با وضو یا با غسل انجام ندم، به تیمم اکتفا بکنم. نرفت تیمم بکنه، رفت علارغم اسر حرج وضو گرفت، غسل کرد. یا در یک بیابان بسیار برهوت و بی آب و علفی گرفتار شده بود و میخواست نماز ظهر عصر بخونه و واقعا هم عدم و وجدان ما اونجا صدق می کرد، فتیمم و این لم تجدو ما ان فتیمم و سعیدن طیبن، اینجا صدق می کرد، ولی گفت نه، به هر نحوی هست با هر سرعتی شده باید این راه را بپیمایم و لود و فرسخ سفرسخ راه را بروم تا به آب برسم، غرق در به اصطلاح عرق و بسیار شدت و اسر حرج خودش رو گرفتار کرد تا به آب برسه. و آیا در این چنین موارد که بالاخره وظیفه اولی او بر اساس قاعده اسر حرج همون تکلیف درجه دو تیمم انجام دادن و نماز خوندن هست، نماز با تیمم، نه غسل کردن و وضو گرفتن، ولی ایشون تحمل بکنه اسر حرج را، مشقت را، در اوج مشقت خودش رو گرفتار بکنه و سراغ تیمم نره و با وضو و با غسل نماز بخونه. عرض کردم مثال ها زیاده، یا مثلا در یک منطقه و محیط بسیار بسیار سرد، سرمای زیر 40-50 درجه، 70-80 درجه، و اونجا میخواد نماز بخونه، تنها چیزی که به اصطلاح پالتویی که او را از این سرما حفظ بکنه یه پالتویی است که مثلا از پوست یا مو یا پشم، بالاخره ببر و پلنگ و شیر و از این حیوانات داره که ولو ذبح شرعی شدن نجس نیستن، اما مأکل اللحم نیستن. نمیتونه بالاخره نماز لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمه میگه که در این چیزها اینا مانعیت دارن از صلات، صحت صلات. ولی خب اینجا دوچار عسر حرجه. وقتی عسر حرج آدم گرفتار شد، عملا این مانعیت منتفی میشه و لذا وظیفه اولیش این است که با همون پالتویی که بالب از پوست یا از مو و پشم حیوانات غیر مأکول لحم درش بر بدنش هست، با همون نماز بخونه. وظیفه اولیش اینه، قاعده نفی و شهر از ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه تو وظیفت با همین نماز خوندنه. ولی ایشون بالاخره حالا احتیاط میکنه، یا یک مسلمان تنوری هست به اصطلاح، میخواد خودش رو به زحمت بیاندازه و در میاره، با اون لرزیدن و با این مشقت تحمل میکنه اون سرمای سوزان رو، نمازش رو میخونه. آیا این نماز ها صحیح هست؟ یعنی با این که قاعده نفی عسر حرج تکلیف درجه دو را به گردن این گذاشته، تکلیف درجه یک منتفی شده، ایشون سراغ تکلیف درجه یک میره، تکلیف درجه دو را انجام نمیده. آیا این عبادت صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم ناینی توجه فرمودید که ایشون فرمودن نه، این باطله، این نماز فرقی نمی کنه بین قاعده نفی ضرر و قاعده نفی عسر حرج، هیچ فرقی وجود نداره. اگر وظیفه ایشون این است که تکلیف درجه دو رو انجام بده، باید همون انجام بده. تکلیف درجه یک برداشته شده نیست، نباید سراغ اون بره، در نتیجه باطل نمازش. برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه بجنوردی و دیگر بزرگان به این به اصطلاح کلام مرحوم ناینی اشکال کردن و نپذیرفتن، گفتن نه، اگر قاعده لا ضرر باشه، ضرر داشته باشه، بله قاعده لا ضرر نه تنها اون حکم اولیه را با حکومت مرفوع میکنه، مرتفع میکنه، برمیداره، خود ضرر رسوندن به بدن یک حرامه و مجاز نیست، در نتیجه همین باعث میشه که عمل ولو تحمل ضرر بکنه باطله. اما در قاعده عسر حرج و مشقت نه، در قاعده عسر حرج و مشقت اگر تحمل بکنه میتونست با تیمم نماز بخونه، ولی عسر حرج رو تحمل کرد، مشقت شدید رو تحمل کرد و با عسر حرج نمازش رو با وضو و با غسل خوند، نه با تیمم. اینجا میفرمایند باطل نیست و مشهورن تقریبا همین فتوا را میفرمایند که در قاعده نفی حرج، بله اگر بی‌اعتنایی بکنه به قاعده نفی حرج، به جای رفتن به تکلیف درجه دو تکلیف درجه یکش انجام بده، عمل حرام مرتکب شده و باطله. اما با در مسئله نفی عسر حرج این داره ایثار میکنه، فداکاری میکنه، میتونه همون درجه دو رو انجام بده، چون قاعده نفی عسر حرج حکم الزام به قاعده به در تکلیف درجه یک را برداشته، اما حرامی نیست در اینجا، تحمل میکنه عسر حرج و مشقت رو، مرتکب حرام نشده، چرا عمل باطل باشه. خب این تفصیلی بود که مرحوم ناینی داده بود و در رد ایشون چنین سخنی گفته شده. اینجا اشکالات متعددی وجود داره که یکی از اشکالات رو قبلا گفتیم، دیگه تکرار نکنیم چون صورت مسئله رو مجبور بودیم تکرار بکنیم، ولی خب این گلت گلته های اینجا وجود داره. یک این گلت رو قبلا گفتیم، باز ظاهرا مجبوریم اونو دوباره تکرار بکنیم، و اون اینی که در مسئله به اصطلاح صحت عبادات حرجیه، خب حرج اگر امر را برداشته باشه، پس شما امر را برداشتن، شما چطور اون امر را قصد میکنید، تشریع پیش میاد، این اشکال بود. جواب داده شد که لازم نیست قصد امر بکنه، قصد ملاک کفایت میکنه و تشریع محرم لازم نمیاد. چنانچه در بحث مسئله ازاله نجاست از مسجد که واجب اهم بود، وظیفه‌اش این بود که ازاله نجاست از مسجد بکنه ولی نکرد، رفت نماز خوند، واجب مهم را انجام داد. خب اونجا اشکال این بود که خب واجب مهم امر نداره، قصد امر نباید بکنی، چون امر نداره. وقتی امر نداره شما مرتکب چی میشید؟ با قصد امر کردنتون تشریع محرم پیش میاد. اونجا گفته شد که نه، تشریع لازم نیست قصد امر بکنه، همون قصد ملاک، قصد مصلحت کفایت میکنه. این اشکال و جواب رو در بحث قبلی الحمدلله مطرح کرده بود. اینجا مجددن اشکال پیش میاد، اشکال پیش میاد که اینجا را شما ما نحن فیه را که قاعده اصول حرج آمده حکومت کرده و ادله اولیه را اینجا مرفوع کرده برداشته، در نتیجه تیمم را وظیفه فعلی ما قرار داده، نه وضو گرفتن و غسل کردن، اینجا را شما نمیتونید مقایسه بکنید به مسئله ازاله نجاست از مسجد که واجب اهم بود و صلات ظهر است که واجب مهم بود، اینجا را به اونجا نمیشه مقایسه کرد. چرا؟ برای اینکه در واجب اهم مهم، خب امر اهم چون اهم بود به فعلیت رسید، امر مهم در حالت شأنیت باقی موند و به فعلیت نرسید، اما با ملاک یعنی جلوی فعلیت امر مهم را فعلیت امر اهم گرفت، اما امر اهم دیگه با ملاک این صلات کار نداره، ملاکش سر جای خودش محفوظه. وقتی ملاکش سر جای خودش محفوظ باشه، بله شما میتونید ازاله نجاست را که ترک کردید برید صلات را به قصد ملاک انجام بدید، چون امرم نداشته باشه این مهم، این صلات امرم نداشته باشه، ملاکش سر جای خودش هست. امر اهم تعرضی به اصطلاح با ملاک صلات نداشت، اما در ما نحن فی اینطوری نیست. در ما نحن فی قاعده نفی اصل حرج اومده به اصطلاح وظیفه فعلی ما را، وظیفه فعلی ما را تیمم قرار داده، وجوب وضو و غسل را برداشته. وقتی وجوب را از گردن ما برداشته، وجوب وضو و غسل را، معلوم نیست دیگه مصلحت وضو و غسل باقی مونده باشه، چون قاعده نفی اصل حرج آمد حکومت واقعی کرد بر ادله اولیه. وقتی حکومت واقعی بر ادله اولیه از ناحیه قاعده نفی اصل حرج وارد شد، حاکم شد، با تمام بند و بیلش ادله اولیه را از میان برمی‌داره، هم دلالت بر وجوب و الزام را برمی‌داره، هم ملاکش هم دیگه برمی‌داره. دیگه شما حق ندارید اصلا وضو بگیرید و غسل کنید، چون این وضو و غسل نه وجوب داره، نه امر داره، نه الزام داره، در نتیجه نه ملاک معلوم نیست داشته باشه. این اشکاله، اشکال خوب و دقیقی هست. ولی جواب داده شده به این که نه، ما نحن فی هم قاعده نفی و شهر از مثل همون داستان واجب اهم مهم. چرا؟ برای اینکه اون چه که مرفوع از باب امتنان به برکت قاعده نفی و شهر از الزام را برمی‌داره، نه ملاک را. چرا؟ برای اینکه قاعده نفی و شهر از زبانش زبان منت و امتنانه، در رفع ملاک و مصلحت منت و امتنانی نیست. اونی که محوریت داره در امتنان و منت گذاری، اون الزام به وضو و غسل را برداره، بگه مکلف من که مولای تو هستم و در اینجا نماز میخوای بخونی، درسته که وضو و غسل وظیفه اولیه توست و مصلحت کلان در وضو و غسل و واجب درجه یک تو هست، اما چون اینجا دوچار عسر حرج هستی، من این الزام را از گردن تو برمیدارم، تو ملزم نیستی، همین مقدار امتنان کفایت میکنه. اما اینکه نه، این وضو و غسل دیگه اصلا هیچ مصلحت نداره، مفسده داره، نه، این چه امتنانی است؟ به اضافه اینکه مسئله مصلحت و ملاک اصلا از امور تکوینیه است، قاعده نفی و شهر از امور مربوط به تشریع و قانونگذاری تشریعی را برمی‌داره، با امور تکوینی کار نمیتونه داشته باشه. این بیان باز خوبی است در جواب اشکالی که مطرح شد. دوباره اشکال میشه که خوب اصلا ما دلیل نداریم اینجا ملاک وجود داشته باشه. وقتی که قاعده نفی و شهر از اومد، امر را از میان برداشت، در نتیجه وجوب و الزام و اینها برداشته شده، مثلا برای ما معلوم نیست، نمیدونیم اینجا ملاک باقی است یا باقی نیست، دلیل نداریم. چون ملاک را از چی کشف میکردیم ما؟ از امر. وقتی امر ساقط شده، ما کاشف از ملاک نداریم اینجا. باز اشکال خوبی است، اشکال قابل توجهی است. ولی جواب داده شده به این اشکال، و اون اینه که اطلاقات و عمومات ادله اولیه به دو چیز دلالت می کردند، یکی بر وجوب، دیگری بر ملاک. دلالت بر وجوبشون از اعتبار ساقط شده به برکت حکومت قاعده نفی و شهر از، اما دلالت بر وجود ملاک در حال خودش باقیه، باقیه. به عبارت دیگر، قاعده نفی و شهر از میدونیم بله دلالت بر وجوب و الزام ادله اولیه را برداشته، اما ادله اولیه همزمان که دلالت بر وجوب و الزام می کرد، از این کشف می کردیم که به یه چیز دیگری هم دلالت می کنه، اون وجود ملاک و مصلحت. قاعده نفی و شهر از قسمت اول دلالت را برمی داره که مسئله امتنانه، قسمت دوم را کار نداره. دوباره اینجا اشکال دیگری به ذهن میاد و اون اینی که یمکن کسی بگه که ظهور اطلاقات و عمومات اولیه در وجود ملاک حتی در حالی که این احکام حرجیه باشه، این ملازمه با اون ظهور در وجودشون. یعنی به عبارت دیگر ظهور در وجود داشتن به اصطلاح احکام اولیه ملازم بود با دلالت بر مصلحت و ملاک. وقتی که ظهور در وجود ساقط شد، ظهور در وجود ملاک هم ایزن از اعتبار ساقط میشه. یعنی که نه گوینده اینو میگه، میخواد بگه که دلیلی که دلالت میکرد بر وجوب وضو، بر وجوب غسل، دلالت بر وجوب میکرد و لازمه دلالت بر وجوب این بود که مصلحتی پس در این وجوب وضو و وجوب غسل هست. خب قاعده نفی و حرج اومد این دلالت و ظهور در وجوب را برداشت امتنانن. خب لازمش که وجود مصلحت بود اونم عملا برداشته میشه. نمیشه شما قیچی بکنید بگید یک قسمتش را برداشته یک قسمتش نداشته. لازمه ظهور در وجوب این بود که دلالت بر وجود ملاک بکنه. منظوم از بین رفت، دیگه لازمش هم از بین رفتنیست، پس ملاک هم اینجا وجود نداره. عملا پس نه امری مونده، نه دلالت بر وجوبی هست و نه دلالت بر وجود ملاک. باطل باید بشه این نماز. با وضو و غسل وظیفه تیمم بود، باید تیمم میکرد. وضو و غسل هیچ نمیتونه صحیح باشه. باز اشکال دقیقی هست و جواب باز خوبی داده شده. رضوان الله تعالی علی ارواح فقهای ما رضوان الله تعالی علیه اجمعین. جواب این است که نه، تفکیک بین به اصطلاح متلازم این در حجیت هیچ اشکالی نداره. ما زیاد داریم که دلیلی بر یک مدلول مطابقی دلالت میکنه به دلالت التزامی به یک معنای دیگری هم دلالت میکنه، ولی دلیل دلالتش از دلالت مطابقی ساقط بشه ولی در دلالت بر مدلول التزامی هیچ مشکلی نیست. مثلا اگر دوتا دلیل با هم تعارض بکنن، یکی این میگه این عمل واجبه، دیگری میگه این عمل حرام، فرض کنید بررسی کردیم از نظر سند اینا کاملا بین اینها تعادل برقراره، ترجیحی بینهما لیس به موجود، خب اینجا تعارضا تساقطا میشه. هر دوتا دلیل در دلالت مطابقی و در دلالت بر به اصطلاح ملزوم ساقط شدن، نه وجوب نه حرمت. حالا ما میتونیم بیان بگیم که خب قائل به استحباب بشیم یا قائل به کراهت بشیم. نه، چون این دوتا دلیل که با هم دلالت میکردن، یکی به وجوب یکی بر حرمت، دلالت مطابقیشون همین بود، یه دلالت التزامی هم این دوتا داشتن که این مورد یا واجبه یا حرام. استحباب در کار نیست، کراهت در کار نیست، اباحه در کار نیست. ولذا این دوتا دلیل ولو در دلالت بر مدلول مطابقی و ملزوم ساقط شدن، اما در دلالت التزامیشون لازمه این که یا واجبه یا حرامه، یعنی مستحب نیست مکروه نیست، در این ساقط نشدن. اینجا هم طوریه. قاعده نفی اسر حرز ادله اولیه را دلالت مطابقیش ظهور در وجوب بود، اون ظهور را، اون ظهور در وجوب را مرتفع کرد، مرفوع کرد، ولی لازمه یه هر چیزی که واجب باشه مصلحت داشتنه، او با اون مصلحت داشتن اشکال نداره، سر جای خودش باقی میمونه. این هم اشکالی بود که به حمد الله جواب داده شد. یک بحث دیگری مرحوم بجنوردی اینجا داره و اون اینی که اشکال شده که خب اگر در زمانی که این آقا دوچار عسر حرج بود وظیفش تیمم کردن بود، نکرد، رفت وضو یا غسل کرد، شما میگید این باطل نیست چون وجوب وضو و غسل را دلیل نفی عسر حرج حکومتن مرفوع کرده، مرتفع کرده، برداشته، اما ملاک را بر نداشته، در نتیجه به قصد ملاک این تیمم بکنه چرا باطل باشه؟ پس اگر این چنینه لازم یک تالی فاسد داره این سخن شما. تالی فاسدش این است که پس بنابراین از اول به این آقا بگیم آقا اصلا شما مخیری، وضو بگیر یا تیمم کن، غسل بکن یا تیمم بکن، لازمه ی عدم بطلان وضو یا غسل با اینکه این وضو و غسل هر از این هستن، یعنی این آقا مخیره بین وضو و بین تیمم، بین غسل و بین تیمم، در حالی که در حال هر ازی باشه، در حالی که هیچ کس اینو نمیتونه بگه. مخیر بودن بین وضو و تیمم یا بین غسل و تیمم کسی نمیتونه اینه بگه، ولی شما که میگید علارغم این که در مشقت و حرج هست میتونه به اصطلاح تیممم نکنه، وضو بگیره، نمازش با وضو و غسل صحیحه، یعنی این آقا مخیر، در حالی که هیچ کسی این تفوهی نکرده. این اشکال مهمی هست. ظهور آیه هم همین میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم و ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تخییر در کار نیست. ان لم تجدوا ماء، آب پیدا نکردید، وظیفتون چیه؟ فتيمموا صعيدا طیبا. این است که این اشکال به نظر میاد اشکال مهمی هست. مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله تعالی علی، ایشون میفرماید که چه اشکال داره ما این حرف رو بزنیم که بعد ایشون مخیره، ممکنه ما در مقام ثبوت در حین عدم وجدان ما عند القیام للصلات به این معنا تمکن نداره این شخص استعمال ما بکنه عقلا یا شرعا، بگیم که علت منحصره در وجوب تیمم اون زمانی که اصلا توانایی نداره عقلا یا شرعا، اما اگر تمکن داره، مانع شرعی و عقلی وجود نداره، ولو اینکه استعمال این ما شاق و حرجیه، چه اشکال داره؟ پس وضو یا غسل در محل و مورد خودش واجبه، اگر اما شاق و حرجی باشه یعنی اگر شاق و حرجی نبود فقط وضو و غسل صحیح است و جایز، اما اگر شاق و حرجی باشه مخیر است بین تیمم و بین وضو یا غسل گرفتن. چه اشکالی داره؟ در مقام ثبوت هیچ مشکلی پیش نمیاد بگیم مخیره. یعنی به این معنا یکی دو مرحله را ما کنار هم قرار میدیم. یه دفعه یه جاییست که اصلا عقلن و شرعن ممکن نیست استعمال ما، خب ممکن نیست، وظیفه فقط تیممه. اما یه دفعه این است که نه، عقلن یا شرعن تمکن داره، یک خودش رو به مشقت و به آب و آتش بزنه، در فشار قرار بده، با عسر و حرج میتونه وضو و غسل رو انجام بده. ها این دو سیشگال داره بگیم، با توجه به شاق و مشقت داشتن میتونه تیمم بکنه و نه میتونه شاق و مشقت و حرج رو تحمل بکنه، امکان داره وضو بگیره غسل بکنه، وضو و غسل بکنه، مخیره. در مقام ثبوت میتونیم بگیم تخییر این سنینی وجود داره. اما در مقام اثبات بله، اگر این قاعده عسر و حرج نبود، ظهور آیه این بود که عند عدم الوجدان وظیفه‌اش همون تیمم بود و عند الوجدان وضو و غسل بود. اون تا بعد از آنی که قاعده عسر و حرج آمد و میدونیم که این قاعده عسر و حرج در مقام امتنانه، اشکال نداره بگیم اونی که مرفوع شده امتنانن الزام و وجوب وضو و غسله. اما اگر مشقت را تحمل کرد، وضو و غسل را برای خودش تحمیل کرد، چه اشکال داره این صحیح باشه؟ برای اینکه صحیح نبودن را عسر و حرج مرتفع بکنه خلاف امتنانه. پس بنابراین به مقتضای همین میتونیم بگیم تیمم هم صحیحه و وضو و غسل هم صحیحه، با توجه به جریان نفی عسر و حرج میتونه تیمم بکنه، با توجه به اینکه جریان عسر و حرج الزام و وجوب را مرتفع کرده اما صحت را مرتفع نمی کنه چون خلاف امتنانه. پس بنابراین هیچ اشکال نداره که این آقا بگیم یکون مخیرن بین طهارت المائیه و بین طهارت ترابیه. این بیان مرحوم علامه بجنوردی هست. بعد ایشون می‌فرماید که با این توجهی که ما کردیم در اینجا، ما مرحوم ناینی که در حاشیه عروه ادعا کرده که قطعاً تخییر بین این دو تا طهارت وجود نداره، که این آقا مخیر باشه بین تحمل مشقت کردن بره وضو بگیره غسل بکنه، یا نه تحمل مشقت نکنه بره تیمم بکنه. مرحوم ناینی میفرماید که نه، قطعا ما چنین تخییری به مکلف نمیتونیم تجویز بکنیم. مرحوم علامه بطنوری میفرماید نه، با این تحقیقاتی که ما کردیم این قطعیشون عجیب غریبه. چیش کال داره بگیم ما این آقا مخیره؟ چرا؟ برای اینکه قاعده نفی عسر و حرج آمده یک گشایشی به این آقا قرار داده، میگه تو دو راه داری، لازم نیست مشقت تحمل کنی، تیمم کردی قبول، ولی اگر تیممم اگر تحمل مشقت بکنی وضو و غسلم بکنی باز قبول. لکل خیار، لکل اختیار. مرحوم بجنوردی این چنین می فرماید، ولی مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه تقریبا در حاشیه عروه می‌فرماید قطعاً این چنین تخییری وجود نداره. پس بنابراین نتیجه می‌گیریم که بیان مرحوم علامه بجنوردی این است که ما در صحت وضو و غسلی که حرجیه این باشند تا به مرز ضرر که حرمت داره نرسه، ضرر محرم، اشکال نداره بگیم چه وضو و غسل بکنه صحیحه، چه تیمم بکنه صحیحه، و بینهما این آقا مخیره. منتها اگر بخواد دیگه فوق‌العاده احتیاط بکنه، اگر آمد وضو گرفت یا غسل کرد و تحمل حرج و مشقت کرد، بهتر به احترام اون قاعده نفی و طهارت احتیاطاً یه تیممی هم بکنه. این بیان ایشون هست. به نظر میاد طبق قواعد بیان مرحوم علامه بجنوردی بیان دقیق و قابل قبولی هست. میشه به مرحوم نائینی همین اشکال رو مطرح کرد. بالاخره قاعده نفی و طهارت چون زبانش زبان امتنانه، زبان امتنان فقط در حد این که رفع الزام و وجوب بکنه کار برد داره. در رفع صحت کسی حالا تحمل کرد مشقت و ضرر رو، وضو گرفت یا غسل کرد، قاعده نفی و طهارت صحت را برداره، این چه امتنانی است؟ ولذا به نظر میاد بیان مرحوم نائینی به مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله تعالی علیه و اشکال ایشون به کلام مرحوم نائینی استاد بزرگوارش اشکال واردی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.